시간이 보다 매대한 라디오라.
سلام فرشید، یادم رفته بود تا حالا پیغام بذارم، الان برنامه تو گوش دادم یادم افتاد. ببین یه دورم بذار برای ماهایی که میریم تو این شلوغ پلوغیا
بگم که شعرها همشون با حالا، ولی اونی که میگه ننگ ما رهبر حال ننگم اصلا خیلی حال میده.
خیلی خوب ببخشید مداخله کردیم، به برنامه خودتون ادامه بدید.
آقا فقط این انتقام سردار قرار بود مدل رمبویشه، ولی نمیشه بیشتر شبیه برای شد.
تو بیاد مطرح کن چه حرف راستی از اینا یادتونه بیاین بگید.
یعنی یه جوریه که مثلا مخترع دروغ خودش شرمنده مردم ایرانه که مثلا اینا رو معرفی کرده تو این حوزه به مردم.
شور و عشق جوانی، امید به زندگانی، فوران سرور و شادی در این روزگار آرمانی. گونه ها سرخ و گل انداخته، همگی عاشق و دل باخته، دلهاشان از غصه خالی، عشق در رگ ها جاری، بی نیاز و با شکوه و پرغرور، بختشان بلند از بلا بدون، میرسد به گوش گلبانگ شادی، تنین انداز است آوای آزادی. یارم نشست کنار تو در کنار یارت، دوستان با وقارت، همه چشم انتظار، ولی تو میری تو خودت، 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 میری تو خودت.
خب دوستان، همچنان با ایستگاه فردا همراه شما هستیم به صورت زنده از رادیو فردا. امروز پنجشنبه 26 دیماه، تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح میتونید بشنوید. به حمد الله دوستان، این روزا تلویزیون جمهوری اسلامی همه تلاشش رو برای هرچه صادق تر شدن با مردم داره به کار میبره و ظاهرا عزیزان تصمیم گرفتن خیلی رک و پوسکنده نظراتشون رو به مردم بگن. مثلا تو یکی از برنامه‌ها یک خانم مجری به نام زینب ابو طالبی که اتفاقا از مجریهای تقدیر شده تلویزیون هم هست، نگذاشت و نبرداشت، فرمود که
برکت به نظر من خونی که ریخته شده یک بار دیگه ما یه تکان خیلی جدی خوردیم که یا باید اون حرفا رو ببوسیم بذاریم کنار. ببخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره. اگر هم اعتقاد دارین به نظرم باید جدی بیایم تو میدان.
بله، خواهر زینب، خواهر غیر محترم زینب خانم، اولا که باید عرض کنم خدمتتون، این شمایید که باید جمع کنید برید تو این مسئله که بحثی نیست، تابلوه. شما کوچولویی، نمیدونی، نمیفهمی هنوز، برو بزرگترات بپرس، اونا فهمیدن، اونا بهت میگن دیروزود داره سوخت و سوز نداره. مثلا میتونی بری بزرگترات بپرسی که عمو جون مثلا این گاردهایی که تو خیابون هستن این چیه، اون جوابی که بهتون میدن درش مستطره همه اینا. بعدش هم این که ایشون همون حرفایی که این خانم زینب که الان صداش شنیدیم، همون حرفایی که مثلا تو بازجویی ها به طور خصوصی به بازداشت شده ها میگن رو اومده خیلی شیک و مرتب جلوی دوربین میگه، ولی خب حرفاش کامل نبود. یعنی مثلا نگفت اگه از ایران نرفتین و خواستین موی دماغ نظام بشین ما میگیریمتون، میزنیمتون، نگهتون میداریم تو حبس، دیگه خانوادهتون رو میگیریم. بعد اینم تازه نگفتیشون که اگه از ایران رفتین هم در صورت ادامه فعالیت بازم دنبالتون هستیم ما. یعنی منظورم اینه که خواهر زینب خودش میدونه رفقاش حتما تو بخشای امنیتی نظام برنامه کاریشون چیه. بعدم خیلی از حرفای ایشون البته قبلا امام امتشون زمانی که این خواهر زینب یا دنیا نیامده بود یا قنداقی بوده زده بود. گوش کنید اینا.
ملت ایران رأی داده به جمهوری اسلامی، هر چه زحمت داشته و توان داشته است در طبق اخلاص گذاشته است، گفتم ما اسلام هم میخواییم. شما اگر با اسلام بدید خب تشریف ببرید اروپا و امریکا و هر جا دلتون میخواد اونجا زندگی کنید.
بله، تازه شبیه همین حرفو محمد رضا شاه نه به همه مردم که به یه دست از مخالفینش زده بود قبل انقلاب و همین انقلابیون که بعدن شدن رهبران کشور، باهاش خودشونو تیکه تیکه کردن که وای مردم ببینید منم چی شده، شاهتون داره چی میگه، ای حوار شاه داره ما رو از کشور بیرون میکنه اینجور بساطا. منتها مال شاه چیز داشت، مال اینا بی چیز ظاهرا. فقط یه فرق کوچولو هم بود اون موقع که به هر حال پاسپورت ایرانی رو میدین توی هر مرزی شما میذاشتی روی کانتر، افسر فرودگاه مهر ورود رو با احترام تو پاسپورتت میزد و ریالی هم که تو جیبت بود نقش طلا رو ایفا میکرد. اما خب برادرها خواهرای ارزشی این چیزا یادشون نیست که دیگه از بالا تا پایینشون منویاتشون رو اینجوری ریختن بیرون و مردم معترض رو با این دست خالی و اون پاسپورت بی اعتبار به رفتن فرا میخونن، چون ظاهرا کشور ارث پدری این عزیزانه. خواهر زینب در زمینه مدل زندگی مورد علاقه ایرانی ها هم البته حرفایی از خودش پرت و پلا کرد.
اگر هم اعتقاد داریم به نظرم باید جدی بیایم تو میدان. امروز نشون دادیم که به نظرم همه ما ایرانی ها به یک مدل زندگی سلحشورانه احتیاج داریم و اون مدل رو میپسندیم. حالا فقط مونده که این در واقع توی میدان عمل تبیین بشه. گام های عملیاتیش داره.
میدان عمل، گام های عملیاتی. زندگی سلحشورانه کدوما کیا میپسندن؟ این که شما گفتین کدوم ایرانی ها رو میگی شما؟ اونایی که تو خیابون شعار میدادن مرگ بر دیکتاتور، اونایی که از شدت فقر نای زندگی ندارن، اون 1500 نفر کشته شده آبان ماه که مد نظرتون نیست که، اونا خونشون حلال بود نه؟ بر بچه های سپاه و رفقای خودتون رو میگیم پس؟ اونا که رفتن سردار رو تشییع کنن خودشون تشییع لازم شدن چی؟ اونا رو میگین؟ بورخوابا رو میگی؟ هاشیه نشینا رو میگین؟ مخاطبین اون سلحشورتون که منجر به انتقام سخت شد و در نتیجهش 7.5 ساختمون خالی رو تو عراق زدین و تو کشور به عنوان خبر تارمار کردن ده ها نظامی آمریکایی فروختینش رو میگی، شاید اونا رو میگی. آره چیو میگی آخه لامصب؟ نمیدونم، شاید ما به خاطر این نمیفهمیم حرفاتو که سلحشور نیستیم. این تنها سلحشوری که میشناختیم همون فرج الله سلحشور خودتون بود، وگرنه ما رو چه به سلحشوری هستن؟ آها، یه چیز دیگه یادم افتاد، خیلی کوتاه بهش اشاره کنم. گفتی بیایم تو میدون و گام‌های عملیاتی برداریم، زندگی سلحشورانه این حرفا. یاد نظر رهبر معظم لهتون درباره خانم‌ها افتادم، همون جهاد فرزندآوری و این حرفا. چون از نظر ایشون و کلن نظام اسلامی که خود شخص شما داری سنگشو بد جوری به سینه میزنی، اومدن تو میدون و گام عملیاتی و سلحشورانه بودن، اونم برای شخص شما فقط و فقط همون فرزندآوریه. ببخشید دیگه، همین دیگه گفتم بگم، وقت یادتون نره سرتون جای دیگه گرم باشه، خدا نکرده ایشون آزرد و خاطر بشن. نمیخواین که یه وقت رهبرتون رو خدا نکرده برنجونین زینب خانم ها؟
واسه بقیه اگه تو ما خود سربری، فرقی نداره برام تو باشی چه خری، تویی که پادشاهی تو سخی با درو، یه مستوه با ما قصه یه دری بری. من میخوام تو کنم تو دلیل و منطقه، یه سرا میکنم به اسم و ساحته، من و تو هیچ وقت با هم دیگه خوب نبودیم، صدام و بشناره صدای دشمنه، صدام و بشناره صدای دشمنه، صدام و بشناره صدای دشمنه، صدام و بشناره صدای دشمنه.
عرضم به حضورتون که نظامی که مردمشو به کشتن نده اصلا نظام نی. حالا شاید درست نباشه من تو دوربین بگم، اون تا هرچی با این حرف من مخالفه میتونه سوار هواپیما بشه بره همون جایی که مردمشو به کشتن نمیدن نظامشون. مراقب خودتونم باشید دیگه، چون بالاخره وقتی دارید میرید ممکن است ما هواپیمادونو بزنیم تو هوا.
بله خیلی ممنونم، احتمالاً از قول امام اینو فرمودین دیگه. به هر حال جای امامم خالیه واقعا این روزا رو ببینه، یعنی معظم له رو سفیدش کرد با مملکت داریش. دهه 60 الان واسه خیلی ها شده رویا ها، میگن آخه یادت جنگ بود، فقر بود، دشت کمیته بود، ولی لااقل هواپیما مسافری خودمون رو با مسافراش نمیزدن دیگه. یادش بخیر.
بخشی جان، این حرفا چی میزنید؟ چه عقیده‌ای دارید؟ چه نظری دارید؟ الان منو 79 میلیون نفر مشغول جمع کردن بساطمون هستیم از این کشور بریم بیرون، بعد تو میگی که عقیدتونو بگین. قربونت، ما رو ده کن.
کجا میخواییم بریم با خانم پاش باشین؟ کجا باشین دیگه، نرین. نه من صحبت کردم، زینب خانم اینا دارن میرن دیگه کم کم. آره الان باشین صحبت کردم، ایشون دارن جمع میکنن، شما پن کنی. قربون شما. نرین، آخونده و سپاهی ها رو تنها نذارین دیگه، حوصله شون سر میره. همه شما 79 میلیون پاشین بریم بیرون، مردم نباشن دیگه نمیتونن جیب همو بزنن که، نمیتونن سر همو شیره بمالن که، نمیتونن همو بکشن که. نرین نرین، حداقل همه با هم نرین. و اما خب بازم پنجشنبه است، وقتش یه نگاهی بکنیم به روزنامه‌های این هفته، ببینیم اهالی مطبوعات این هفته چه کردن، کدوماشون تونستن چشم هیئت جوری ما رو بگیرن. این هفته هم مثل هفته پیش ما جایزه تخم طلایی نداشتیم و نداریم و این نگران کننده است واقعا. یعنی نه تیتر و خبر شجاعانه‌ای بود، نه تحلیل و مطلب درخشانی چشمای هیئت جوری ما رو بگیره. اما به جاش این هفته ده ها نشریه برای گرفتن ماله نقره‌ای ما رقابت شونه به شونه و تنگاتنگی داشتن. روز شنبه 21 دی یعنی درست همون روزی که فرمانده سپاه اومد اقرار کرد که هواپیمای مسافری با شلیک موشک ساقط شده، روزنامه‌ها که صفحه خودشون شب گذشته و قبل از اعتراف سردار بسته بودن، هنوز داشتن با تمام قوا ماله می‌کشیدن. ظاهرا هم از اتاق فرمان به روزنامه‌ها گفته بودن چون نقص به خاطر مشکل فنی هواپیما بوده، بوئینگو باید بزنین و بوئینگو مقصر جلوه بدین. برای همین روزنامه بهار روز شنبه تیتر زده بود بوئینگ آمریکایی تابوت پرنده، یا روزنامه قدس خیلی کنایی و خیلی بزرگ تیتر زده بود ساخت آمریکا. روزنامه هفت صبح هم هفت دلیل که هواپیمای مسافربری موشک بهش نخورده و خودش سقوط کرده رو لیست کرده بود، تو صفحه اول گذاشته بود، بالاش هم درشت تیتر زده بود چیزهایی هست که تو نمیدانی. روزنامه جوان هم که مال خود سپاه متهم ردیف اول این ماجرا بود، تیتر زده بود نجات بوئینگ قاتل با عملیات جنگ روانی قبل از جعبه سیاه. یعنی عملا قتل خودشون رو انداخته بودن گردن بوئینگ. روزنامه حمایت هم که روزنامه قوه قضاییه است، دقیقاً با همین فرمون جلو اومده بود، تو صفحه اولش نوشته بود کارمندان بوئینگ به علت ضعف ایمنی به خانواده خود اجازه نمیدهند سوار این هواپیما شوند. یعنی اصلا شما بوئینگ نگو، بگو پراید پرنده. هیئت جوری به خاطر خلاقیت و تلاش همه این روزنامه‌ها در امر مالکشی و روی خون صدها نفر تصمیم گرفت جایزه ماله نقره‌ای که چه عرض کنم، ماله خونین خودش رو این هفته به طور مشترک تقدیم به همه این روزنامه‌ها کنه. اما جایزه بعدی و آخرمون این هفته سنگ پای بلورینه، با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه رسالت. بله این روزنامه، این روزنامه رسالت روز یک شنبه 22 دی ماه، یعنی درست همون روزی که خبر شلیک سپاه به هواپیما روز قبلش اعلام شده بود و همه روزنامه ها تیتشون بهت و حیرت و تأسف و ناباوری بود، در کنار انعکاس خبر این فاجعه عکس سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه یا متهم ردیف اول رو در کنار سردار سلیمانی منتشر کرده بود و نوشته بود محافظان امنیت رو قربانی نکنیم. و برای اینکه سوزی هم بده به ماجرا اضافه کرده بود جهاد سرداری با جان و جهاد سرداری با آبرو. هیئت جوری ضمن ابراز تحیر از این جهاد آبرویی که تازه منتش هم بازگردن ملته، تصمیم گرفت برای این تیتر و این تقدیر عجیب از متهم ردیف اول این فاجعه جایزه سنگ پای بلورین خودشو به این روزنامه، این روزنامه رسالت بده. این هیئت همچنین از کلیه سرداران سپاه خواست که دیگه خواهشن سردار سلیمانی رو الگو قرار بدن و خواستن جهاد هم بکنن، با همون جانشون جهاد کنن لطفاً، جهاد آبرویی رو بیخیال شن که دیگه طاقتشو نداریم، تموم میشیم با. حالا پایان اکادمی مطبوعات این هفته.
ابر اگر از مشرقای سخت باران می شود، شاه اگر عادل نباشد موج ویران می شود. یک نصیحت با تو دارم، تو به کس ظاهر مکن، تو به کس ظاهر مکن. خانه یه نسلی که دریا زود ویران می شود، زود ویران می شود.
با سلام، اکبر میکروفون طلا هستم، میزگاه شما در بخش خبر همانگاهی پنجشنبه از نخست سرخط مهمترین خبرها. استعفای نخست وزیر و دولت روسیه به صورت کلیون با هم و افزایش امیدواری ها که شاید بعضی ها تو کشورمون دوستای روسشون رو ببینن یاد بگیرن چجوری میشه استفاده. بازگشت بوی نامطبوع به تهران در یکی دو روز گذشته و تشکر کارشناسان از مادر طبیعت که در همکاری مثال زدنی با مسئولین نظام اجازه پایین رفتن یک لیوان آب خوش را هم به مردم نمی‌دهد. و تجمع عده‌ای مقابل سفارت سوئیس در تهران در اعتراض به کشته شدن قاسم سلیمانی و سوال مسئولین که باز خوب نظام از اینا به جای تفنگ پینتبال و ساچمه‌ای و اشکاور و باتون با ساندیس پذیرایی می‌کنه. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدن. اینک مشروع خبرها با قناری.
با سلام، بنا به گزارش‌های رسیده با توجه به اینکه نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیت الله خامنه ای رهبر ایران برگزار خواهد شد، از همکنون در پادگان‌ها و مراکز آموزشی و غیره کشور مسئولین در حال آماده کردن سربازان، دانش آموزان و غیره برای هرچه با شکوه تر کردن این نماز هستند. در این رابطه یکی از کارشناسان امور آماده کردن مراکز شلوغ برای حضور در نماز جمعه کشور به خبرنگار ما گفت: البته در هر حالت این عزیزان در نماز پرفتوح جمعه شرکت می کردند، اما با توجه به حیثیتی بودن این نماز جمعه برای نظام، صلاح بران دیده شد که به این شکل با این مسئله برخورد شود. یکی از سربازان وظیفه هم به خبرنگاران ما گفت: با کمال میل در نماز دشمن شکن جمعه شرکت می کند، چون اولا جمعه ها در پادگان خیلی ضد حال است و همچنین آدم بعد از پایان نماز دشمن شکن جمعه می تواند به خیابان انقلاب رفته، چند تا شماره تلفن داده، ضمن خوردن ساندویچ سوسیس بندری کمی چشم چرانی کند. وی در پایان آرزو کرد کاش نماز جمعه در باقی روزهای هفته هم برگزار می شد. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری، همانطوری که می دانید جمهوری اسلامی ایران یا همان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بالاخره بعد از 3 روز فشار از پایین، بالا، وسط و باقی نواحی ممکن پرتاب موشک و هواپیمای اوکراینی را پذیرفت و تا این لحظه به نظر می آید انتقام سختی که قرار بود آمریکا را تنبیه کند، ده ها خانواده ایرانی را هدف قرار داده تنبیه کرده است. برای روشن شدن و باز شدن قسمت های باز نشده این خبر و برای اینکه توضیحی از یکی از مسئولین نظام هم گرفته باشیم، تماسی داریم با برادر گمنام، کارشناس امنیتی اطلاعاتی پدافندیاتی برنامه.
بله.
تا نظر ایشان رو هم در این باره جویا شویم. برادر گمنام سلام علیکم.
مادام سلام علیکم، عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما. ببخشید چیزی شده، چون من احساس کردم شما یکم حالتان متاسفانه خوش نیست.
چرا باید حال من خوش باشه گمنام؟ چرا؟ نه چرا؟ چرا؟
خدای نکرده توی منزل مشکلی هست. بنده مشاوره هم بلدم، میخواین یه قراری بذاریم شما حرف بزنی خالی بشی انشالله.
اتفاقا مشکل اینه که من خالیم گمنام.
جدی؟
بذار بخونم برات حسن.
بله.
میگه من
خالی از عاطفه و خشم، خالی از هیشی و غربت، گیج و مبهوت بین بودن و نبودن.
احسنت احسنت، چقدر زیبا بود. این رو کی خونده بود؟ آقای قاسم افشار خونده بود انشالله دیگه. نه
ولکن بابا گمنام، بگو ببینیم گمنام چی شد شما این هواپیما رو خودتون زدین؟ بگو.
بله ببینید، مثلا همین شما مگه گاهی وقتا پناه بر خدا توپق نمیزنید توی برنامه؟
خب چه ربطی داره به شقیقه گمنام؟
یعنی همین دیگه، در کار خطرناک و پر از ریسکی مثل دفاع از مردم عزیز و حریم کشورمون هم یه وقتهای خطای انسانی پیش میاد دیگه. قبول بفرمایید.
قبول بفرمایم؟ بله. توپق منو که تازه اونم نمیزنم ربط میدی به چیزی که اون همه کشته دادی؟ آخه این حرف میزنی تو؟
نه حرف که نیست، من زور بنده اینه که پیش میاد دیگه. بعدم دیگه نظام عذرخواهی کرده، شما هم گذشت کنید تمام بشه بره دیگه.
من چی کارم؟ برید از خانواده‌هاشون عذرخواهی کنید.
ببینید بنده خودم به عنوان یک سرباز نظام حاضرم همین الان در راه امنیت و دفاع از مردم ایران جان ناقابل خودم رو فدا کنم.
جدی میگی گمنام؟
معلومه.
خب میشه فدا کنی همه ببینن پس؟ ممنون میشم.
چیزه منظورم اینه که مثلا دیگه، یعنی
مثلا نداریم دیگه گمنام. خودت داری جلوی این همه آدم میگی فدا میکنم. خب فدا کن دیگه، اون موقع منم میگم هرچی تو گفتی.
خب یعنی دقیقا چه کار باید بکنم؟
یعنی چی؟ یعنی دقیقا فدا کن خودت رو دیگه. چیزی اسلحه‌ای مسلحه‌ای چاقویی چیزی دم دستت نیست؟
نه متاسفانه تحویل دادم اونا رو.
آها رو میزت گلدونی چیزی نیست بزنی تو سر خودت؟
نه خیر، اینجا چه
پایه چسب؟
نه نه اونم تمام شده بود دیگه.
کمربند داری به شلواری؟
اون رو بله دارم.
بازش کن.
ببخشید نمیشه که آخه.
بازش کن کار دارم.
آخه زشته مناسب نیست این که.
زیپ و دکمت بسته باشه، فقط کمربند میگم وا کن.
دقیقاً چه کار میخواید بکنه؟
تو بازش کن تمام بگم دیگه.
من باید به یک مسئله اعتراف بکنم.
اوه چه جالب، یه اعتراف، بگو بگو.
بله این مهم. من با زیر شلواری هستم الان در دفترم با عرض معذرت. و این که
تو محل کار شما بله. با زیر شلواری میگردین گمنام؟
دیگه گاهی فشار کار زیاد میشه، لازمه دیگه.
شما با کجاتون کار میکنید مگه گمنام جان؟
بله.
خب زیر شلواری تو برای من توصیف کن لطفا.
من شرم دارم، شما بپرسید بنده عرض میکنم دیگه.
ماماندوزه؟
دقیقاً بسیار هم راحت و خنک و هواخوره.
کش داری؟
بله بله کش بسیار مرغوبی هم داره.
خیلی خوب، همونو در بیار لطفا.
خب نمیشه که، خدای نکرده میاد پایین. میشه بفرمایید چرا؟
میخوام از کشش برای برآورده شدن آرزوت استفاده کن. البته با کش کمونه میکنی، نمیشه؟
بله دیگه متاسفانه سعادت نبود دیگه، نمیشه.
باشه پس دیگه لطفا از این تعارفا نکن دیگه. من دیگه خودم به عنوان یک سرباز نظام حاضرم در راه فلان جان ناقابل خودم رو فدا کنم.
نفرمایید دیگه، صحیح نیست این کارا دیگه.
حالا یه سوال دیگه گمنام، هفته پیش مگه نمیگفتید شما تو حمله به پایگاه آمریکایی یا در عراق کلی آمریکایی رو کشتید؟
بله بله دقیقاً.
الان که دوباره خبرگزاری فارس میگه بعد از حمله دوتا آمریکایی پرت شدن، 5 نفر هم حالت تهوع گرفتن که.
اون که به هر حال مشت محکمی بود که بر دهان آمریکای جهان خور وارد شد، حالا جزئیاتش اهمیتی نداره.
یعنی تو چهارشنبه سوری تلفات اکلیل سرنج خیلی بیشتر از انتقام سختی که شما از آمریکا گرفتید.
بله من ببخشید، من عذر میخوام، اگر اجازه بدید باید مرخص بشم، جلسه پیش آمده.
باشه با برو. وزیر شلواری میری؟
نه دیگه شلوار میپوشم، نمیشه که اونجوری.
بله شنوندگان عزیز، ضمن عرض پوزش از اینکه با شنیدن نظرات کارشناس برنامه بر ابهامات شما افزوده شد، تا گاهی دیگر و همانگاهی دیگر، خدا نگهدار. ای بابا ای بابا، یکم بذاریم ابی بخونه دلمون. باشه بابا.
آخرین هم سفر من، مثل تو منو رها کرد، حالا دستام مونده و تنهایی من. ای دری از من که بی خود به سپتو گم شدم.
جان خوبی بابا، من همیشه اعتقاد داشتم که این دولت داره به مردم دروغ میگه از همون 40 سال پیش، ولی هیچ وقت اعتراف اینجوری نکرده بودن که آدم واقعا شک کنه به همه چیزایی که تا حالا شنیده بوده. الان من فکر میکنم که با اعترافی که اینا کردن، خیلی از اون چیزایی که ما تو تاریخ در مورد اینا شنیدیم و همه میگفتن مگه میشه، امکان نداره، همشون درست بوده، همه چیز سیاست خودشونه. این هواپیما رو هم اشتباهی نزدن، من مطمئنم از قصد زدن.
بله خیلی ممنون، این هم نظرات یک شنونده دیگه. الان هم که مشخص شد دو تا موشک بوده اصلا، یعنی اولی رو زدن هواپیما نیفتاده 30 ثانیه، بعد دومی رو هم زدن. یعنی من نمیدونم واقعا، گاوم پشت اون پدافند نشسته بود، بعد از شلیک اول متوجه میشد موشک نیست، هواپیماست دیگه. نمیدونم والا، عمد و غیر عمدش هم حالا به زودی معلوم میشه دیگه. چی بگم؟ اما دوستان، وسط این هاگیر باگیر مملکت، ثبت نام کنندگان در انتخابات مجلس بعدی هم کارنامه هاشون از شورای نگهبان اومد و فقط 34% از ثبت نام کنندگان موفق شدن نظر مثبت و لبخند رضایت حاج آقا جنتی و شرکا در شورای نگهبان رو جلب کنن، که این خودش به نظر من برای رد شدن از پل صراط هم کفایت میکنه. میزان رد صلاحیت انقدر زیاد بود که صدای شیخ حسن روحانی هم در اومد و خیلی عصبانی اومد گفت که
نگیم به مردم که در برابر یک صندلی مجلس 17 نفر 770 نفر 1700 نفر کاندیدا هستن. از چند جنا 1700 نفر 17 نفر از چند جنا؟ از یه جنا؟ این که انتخابات نمیشه که. مثل این که شما توی یه مغازه از یک جنسی 2000 تا بذارید دیگه. آقا تنوع 2000 تا. آقا این یه جنسه، اون ورش چی؟ تنوع میخوان مردم. تو میدان انتخابات بذارید همه احزاب شرکت کنن، همه گروه ها شرکت کنن. ضرر نمی کنید شما، با یک جناح نمیشه کشور رو اداره کرد.
که سخنگوی شورای نگهبان هم یه توییتی کرد در جواب ایشون تو مایه های بیشیم بینیم ما با حال نداری و این حرف. منتها نکته جالب اینه که 90 نفر از نماینده های فعلی مجلس هم مورد لطف و علاقه شورای نگهبان قرار نگرفتن و جالبتر اینه که ظاهرن علت اکثر این رد صلاحیت ها فساد مالی این عزیزانه. یعنی ما دو تا مدل فساد مالی داریم تو مملکت، یکی فساد مالیه که باهاش شما تایید صلاحیت میشی، یه مدلی هم هست که دیگه اونقدر بوش زیاده که دیگه حاج آقا جنتی اینا مجبورن دماغشونو بگیرن بگن پیف پیف دیگه. از جناح اصلاح طلب یا همون فراکسیون امید، چهرهای مثل علی آقا مطهری، محمود صادقی، الیاس حضرتی هم رد صلاحیت شدن، که نکته جالبیه در نوع خودش. چون مثلا علی آقا مطهری تو همین چند وقت پیش اصلا نایب رئیس مجلس بود، ولی ظاهرا دیگه نظام بیشتر از این به این آقازاده خودش احتیاج نداره، ایشون دارن میرن که دیگه نماینده نباشن. البته حالا به طور کلی لیست امیدی که اصلاح طلبا به مجلس داده بودن و با همون تکرار معروف خاتمی تمام کرسی‌های تهران رو گرفته بود، کلا کار خاصی هم تو این 4 سال نکرد. به خصوص رئیس فراکسیون امید یعنی دکتر عارف با رکوردی که از سکوت جانانه خودش به جا گذاشت، حتی آباجورای مجلس هم به صدا در آورد که بابا ما یه وقته یه صدای یه غره چی غرو چی یه چیزی از خودمون در میاریم، شما چی میزنی اینقدر سکوتت عمیقه؟ یعنی ایشون از این به بعد رسما پدر سکوت ایران خواهند بود و بعید میدونم کسی بتونه به گرد پاشون هم برسه. اما از گوگولی مگولی های فراکسیون امید که کارنامه قبولی گرفتن و تایید صلاحیت شدن، آقا کواکبیانه که اتفاقا یکی از اظهارات همین چند روز پیششون تو مجلس دقیقاً در تایید این نکته است که چرا میگیم این فراکسیون امید جز ناامید کردن رای دهنده هاش هیچ کار دیگه ای نکرده. گوش کنی.
تو این جریانات علارغم ادعای آزادی خواهی امریکایی‌ها نشون داده شد که این استگرام وقتی که بحث سردار شهید حاج قاسم سلیمانی میشه، بسیاری از پست ها رو حذف کردن، میلیون ها پست داخلی و خارجی، حساب های کاربری که شبکه ملی ارتباطات جدی بگیرن و شوخی نگیرن و مردم بتونن اتقا داشته باشن تو این فضای مجازی.
شما اذیت نشی، فقط من نگرانم. یعنی همه عالم و آدم و اونایی که عقلشون به کلهشونه میگن این اینترنت ملی دامیه که اینا پهن کردن تا باهاش رابطه ایران رو با اینترنت جهانی قطع کنن و مردم دیگه حیات و ممات مجازیشون کل و یوم دست برادرها باشه. بعد نماینده فراکسیون امید و تکرار و به عقب باز نمیگردیم اومده داره میگه در راستای خون فلان شهید نمیدونم مظلوم سردار سلیمانی بیاید اینترنت رو ملی کنید، چرا نمیکنید؟ بعد یه سری از اینا توقع دارن برن تو مجلس از حقوق زندانی سیاسی و منتقد نظام اونا این حرفو دفاع کنن. چه انتظاری داریم واقعا از اینا؟ البته یه خبر خیلی خیلی تلخ هم تو این رد صلاحیت ها بود دوستان عزیز، من باید اینو واقعا بگم چون خیلی ما رو واقعا متعلم و ناامید کرد و اونم رد صلاحیت استاد بزرگ نماینده دلاور ارومیه آقای قاضی پوره. آقا قاضی پور چرا لامصبا؟ ایشون چشم امید ما بود، چند وقت یه بار میمد یه چیزایی میگفت ما تو برنامه پخش میکردیم مردم لذت چی میبردن. حالا دیگه ما از کجا بریم یه قاضی پور دیگه بیاریم اینجوری نگران ورزش وزرا هم باشه؟
آقا عزب یه شایبه است، شما توان نگهداری کیف حاوی اسناد محرمانه ندارید، شما از شما بردن، لازم است ورزش بکنید، نذار کیفتون منبت بدوزن اسناد ببرن.
بله میبینید تو رو خدا حیف نیست نیروی به این خوبی کار آمدی میزنی زد صلاحیت میکنی؟ حالا نمیدونم استاد قاضی پور هم اهل بخور بخور بوده یا چی بوده که رد صلاحیت شده، ولی به هر حال به نظر ما ایشون حیفن، نباید حذف بشن، کلی کار شده ایشون به اینجا رسیده. حالا ما صبر میکنیم تا وقتی که جواب اعتراض رد صلاحیت شده ها بیاد. اگه حاج آقا جنتی ایشونو تایید کرد که هیچی، اگه نکرد باید منتظر انتقام سخت ما باشن. ها از ما گفتن بودی خود دانید، ما خودی نمیزنیم، بی خودی ها رو میزنیم احتمالا.
نه عزیز من، نه عزیز، نه دختر گل من، ما ایسر منو بکوبم تو دیوار تو ول بکنی؟ آخه چرا انقدر بابای تو رو عجد میکنی تو؟ آخه من چجوری بذارم تو بری دانشگاه؟ چی دانشگاه چی بگفتی؟ چی امپریال کالج؟ آخاک بر سر من بکنه، خب این که اصلا اسمشم خطرناکه که دختر.
به به آخه... آقا شلمان گل، به به، بازم تلفن، بازم تلفن.
بذار عزیز من، بابا جان من میام خونه با تو مفصل ما حرف میزنم دیگه، اجازه بده.
خب
چشم، بروی چی بگیرم؟ بستنی؟
به به،
ای بچه همو همیشه گی دیگه
بستنی.
چشم، تو جون بخواب بابا جان بستنی. چشم، خداحافظ، خداحافظ.
تموم شد دوستا؟
خواهش کنم آقا فرشید، من شاگرد شما هم برای این چرف
اختیار دارید، آقا شلمان بزرگ ما این شما اینجا
کارتم آقا، بریزم این چایی رو اصلا روح و روانتون رو روشن بکنه بریم مرحله بعد.
خوشتی ما رو بابا با این تبلیغات تا برید برید چایی لازم هم شلمان، خیلی گلوم خوش شده حساب برید
با چشم. اینم از این چایی
جانم،
آب جوش،
عطری،
همه چی فراهم، بقول این تهرانی ها ردیف
دست در نکن. قربانت، خوب چه خبر ها؟ خوبی شلمان جون؟
قربانت برم برن نوشی جان. جانم برای تو بگه آفرشید، این پامچال ما امان منه بریده آقا. این
چرا با پامچال که ماشالله زار ماشالله دختر خوبیه که
بله
درسش هم خیلی خوبه.
همین دیگه برادر، همین درس امان منه بریده دیگه.
چی افت کرده یعنی درسه؟
نه آفرشید، این کاش افت کرده بود، این رشدم کرده. الان چند وقتی گیر داده میگه من برای ادامه تحصیل باید برم خارج و من اینجا هیچی نمیشم و از این حرفا من نمیدونم
ولی بستگی داره به خودش دیگه، به تو، به مامانش. خیلی شخصیه این ماجرا.
آقا این خودش که میگه میخوام برم، مادرش هم که گریه میکنه میگه سلمان بذار این دختر بره برای خودش اونور یه چیزی بشه. اینا من بدبخت خاک بر سر بیچاره دست پا بستم مثل خارخاسک تو گل گیر بکدم برادر. من نمیدونم
چیکار باشه. چرا انقدر به خودت بد و بیرا میگی سلمان؟ ولی من نفهمیدم الان مشکلت چیه دقیقاً.
آقا فرشید، این هواپیما رو مگه خود این لاکر داره نگرفتن نزدنش هفته پیش؟
آره چطور مگه؟
اینا مگه همه اینا دانشجو، دانشگاهی، دکتر، مهندس اینا نبودن مگه برای؟
آره چرا، متاسفانه خیلیاشون
بودن. ای خدا اینا کرده من همچی بلایی سر پامچال من بیاد، من چه خاکی به سر من بگره واقعا. آره
ای بابا،
شما پاسخگویی، شما جواب منو میدی، من میام یقه شما رو بگیرم.
من چی کارم سلمان؟ آخه ولی اینجوری بخوای نگاه کنی که نباید بذاری پامچال از خونم بره بیرون.
تازه الانم زنگ بزنه میگه از دانشگاه چی بود، امپریالیست، استکبار، نمیدونم چی لندن پذیرش گرفته دیگه، تمام هیچ.
چی میگی؟
چی؟
آها، امپریال کالج لندن رو میگی فکر کنم.
آها، دقیقاً همین این که گفتی. آره. آقا من چه خاکی الان به سر بکنم آقا فرشید؟
نمیدونم، فکر کنم انتخاب خاک با خودت باشه سلمون دیگه.
شوخی کنی آقا فرشید؟ این وضعیت با من پدر مسئولیت پذیر نگران دلمرده خسته شوخی کنی؟ اگه این رفت همین دانشگاه امپریالیست لندن درس خوند اومد اینجا گرفتنش گفته تو امپریالیستی، من بیام یقه شما رو بگیرم
علمان.
شما پاسخگویی؟
آقا تو هم کلا میخوای یقه منو بگیری همش بابا. اولا اون دانشگاه اسمش امپریال کالج لندنه،
هرچی
بره هیچ رفتی هم به امپریالیزم و اینا نداره، این دوتا کلا با هم فرق داره شرما. آقا
فرشید، اشکال همینجاست که شما جوانا فکر میکنید ما بزرگترا از پشت کوه اومدیم، ولی آقا ما این موها رو آفرشید تو نونوایی که سفید نکردیم برای
نونوایی. چرا؟ تو آسیاب دیگه.
نه خیر، همون تو نونوایی.
باشه حالا ببین، به طور کلی باید بیشتر با پامچال و مادرش حرف بزنین در این مورد.
خب
و تو هم البته به حرفای پامچال باید گوش بدی چون زندگی خودشه، اینو حواست باشه.
من گوش نمیدم به حرفای پامچال من گوشم درد گرفته آقا از بس به حرفای بچه گوش میکنم.
بیشتر گوش کن، بازم ضرر نمیکنی دیگه، انشالله درست میشه.
خب آخه
من برم سلمان، کارام مونده.
آخه ولی آقا فرشید، اگه این بچه رفت چیزی شد من شما رو میشناسم، یقه شما پیش من گروه.
بازم میگه من چی کارم آخه بابا جان، عجب بساطی داریم.
خب چی؟
حالا حرف میزنیم. مرسی از چایی
آقا،
قربونت برم.
آقا جان باش باش، خدا حافظ. آقا مسئولیت هم قبول نمی کنن دیگه، این نسل اینا چی خدا وکیلی من نمیدونم. دوران طلایی ما اصلا آدم اینقدر مسئولیت داشت کمرش خم می شد. آخ برم یه بستنی برای این بچه بگیرم تا این مغازه نبستم.
من
تی
خاطر خواب و بستم تو نفهمستی کره، مرا باور نکدی می من بشکستی کره، تو ننستی که جغم من کره سختن در من، می چمانه به حبل تی خانه دختن در من.
سلام فرشید. آره انتقامو گرفتن، خیلی هم سخت گرفتن، ولی از ماها گرفتن، به همون دروغ گفتن، فریبمون دادن، هیچ چی بدتر از این نیستش که اعتماد تو به جایی که مال توه، به کشوری که توش به دنیا اومدی و بزرگ شدی و بهترین سالای زندگی تو توش گذروندی از دست بدی. همش از خودت میپرسی اینا چند تا جنایت دیگه کردن و به تو دروغ گفتن. میگن خطای انسانی بوده، اشتباه شده. دفعه بعد که امیدوارم که خیلی هم دور نباشه، این اشتباه رو سر کسای اتفاق بیفته که این جنایتو کردن. داغی به دلمون گذاشتن، زخمی به دلمون زدن که جاش حالا حالاها خوب نمیشه.
آخه چه صدای غمگین و لرزونی. مرسی از تماستون. شاید تو این روزای بیقراری و پریشونی و خسته دلی بد نباشه در این ایستگاه پایانی همراه بشیم با غزلی زیبا از فاضل نظری که اینطور سروده: بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست، بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست، آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟ بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسله زلزله هاست. باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق، باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. به امید روزای بهتر.
بهشتم گم شده بر باد رفته، صدام کن اسم من از یاد رفته، صدام کن بی صدات از دست میرم، نزار از ترس تنهایی بمیرم. دلم آواز کولی وار میخواد، دلم آغوش گندم زار میخواد، من از دل بستگی ها زخم خوردم، دلم یه عشق بی آزار میخواد. خواب دیدم آسمون از چشم ما افتاده بود، خون من از گوشه چشم تو را افتاده بود، خواب دیدم سایه‌ای بودم که همراهی نداشت، توی خوابم یه فرشته بالهاشو جا گذاشت. حالی داره حس پر کشیدن، یه دریا رو یه جرعه سر کشیدن، با چشم بسته آدم ها رو دیدن، به تو قبل از دراهی ها رسیدن. چه بدحال یه حس بی پناه، زمین افتادن از بی تک یه گاهی، تصور کردن آی اشتباهی، رسیدن از سیاهی به سیاهی. خواب دیدم
آسمون از چشم ما افتاده بود، خون من از گوشه چشم تو را افتاده بود، خواب دیدم سایه‌ای بودم که همراهی نداشت، توی خوابم یه فرشته بالهاشو جا گذاشت.